خارج فقه، جلسه 34، چهارشنبه 3/8/1403.
صلی الله علی محمد و آله طاهرین. و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فیها طویلا. اللهم صل علی محمد و آل محمد وحدنا لمختلف فیه من الحق بإذنک انک تهدی من تشا الی صراط مستقیم. یه سوالی رو یکی از آقایان کردن، قبلن هم این سوال از ما شد، جوابم دادیم، ولی مثل این که باید بعضی جوابها رو چند بار بگیم. شاید سوال شما باشه، حالا اگر تا حالا به ذهنتون نیومده، پرسیدن که مگر مسئله تقلید عقلی و عقلایی نیست؟ میگیم چرا؟ تقلید میدونید که عقل انسان میگه رجوع جاهل به عالم، یا عقلا رجوع میکنن. گفتن اگر این طوره، پس دیگه این بحثایی که شما میکنید، شرایط مجتهد، کیفیت تقلید، مخصوصا شرایط مرجع تقلید، و گاهی هم از روایات استفاده میکنید یا نمیکنید، یکی میکنه یکی نمیکنه، مثلا این درس دیروز، این چی میشه؟ یادتون باشه پارسال هم بعضا این سوالو کردن، من جواب دادم. ببینید، ممکنه اصل مسئله عقلی عقلایی باشه، ولی منافات نداره که شارع تصرفاتی انجام بده. این میدونی مثل چی میمونه؟ مثل اینکه یکی بگه مگه نکاح رو شارع امضا نکرده؟ نکاح که یه نهاد تأسیسی نیست، بلدید؟ یه نهاد امضاییه، یا بی یا اجاره، اینا همه نهادهای امضایی هست. خب پس چرا در نهادهای امضایی میرید سراغ ادله شرعی؟ خب جواب اینه که شارع تصرفاتی هم کرده، انجام داده، یا مثلا تو خود محیط شرع یه اقتضاعاتی داره. درست تقلید به معنی رجوع جاهل به عالم کلیش خب یه اقتضا داره، ممکنه در شرع که میاد باب تقلید یه نگاهی دیگه‌ای به تقلید میشه. یادتون باشه ما بارها گفتیم رجوع جاهل به عالم در تقلید هست، اما تقلید همش این نیست. پس برای این که ممکنه شارع تصرفاتی کرده باشه یا تغییراتی داده باشه، ما در مسائل عقل و عقلایی هم سر میزنیم. منتها وقتی مسئله عقل و عقلائیه، تو ادله شرعی هم که میگیم باید این نگاه رو داشته باشیم. لذا ما در معاملات میدونید میگیم سراغ ادله شرعی برو، ولی میگیم نگاه تعبدی به ادله نداشته باش. نگاهت مثلا در بی مثل نگاهت در نماز نباشه. ممکنه اونجا اطلاق گیری کنی اما اینجا نکنی. اونجا یه نوع تعامل با ادله داشته باشه، اینجا یه نوع دیگه، اما معنیش نیست که ما ادله رو نبینیم. پس دوست گرامیمون که سوال کردن توجه داشته باشن، صرف عقلی و عقلایی بودن باعث نمیشه که ما ادله رو نبینیم. بسم الله الرحمن الرحیم. آقایان، ما بخش اول درس امروزمون در واقع چی بگم، تکراره، منتها تکرار از ده 20 جلسه من نگاه به تعداد جلسات نکردم، خیلی باید باشه، شاید مثلا نزدیک به 20 خورده جلسه باشه که ما تو مسئله 22 هستیم. الان در واقع داریم جمع‌بندی میکنیم و چون فاصله زیاد شده و اون نکات پراکنده بوده، حالا همش یه جا جمع میشه، میدونید لازم دقت کنید. البته قولم نمیدم هیچ اضافه ای این اقتراح نداشته باشه و صرفا خلاصه گذشته باشه، ولی ناظر به گذشته من این اقتراح رو نوشتم. پریشب که میخواستم برگر رو تنظیم کنم، کل اون مباحث رو گذاشتم جلو خودم، هر جا نکته ای بود تو این اقتراح آوردیم. امروز آقایون باید برگر رو داشته باشید، حتما دارید برگر رو، احیانا اگرم ندارید رو گوشیتون نگاه کنید، چون رو گوشی هست. الاقتراح صفحه 149. در این اقتراح فضلا باید ببینید ما چه تغییراتی داریم با متن اوروه، چه تغییراتی داریم، و طبیعتا از علمای دیگه هیچ کدام در این حد از تغییر شما قرار نمیگیرید، قرار نمیگیرید. خب میخونیم: یعتبر فی مرجع تقلید اموران. اگه دقت کنید اولین تغییر همین جا بود، اوروه داشت فی المجتهد، ما گفتیم مجتهد که این اعتبار نداره، مرجع تقلید این شرایط رو باید داشته باشه. خب بین مجتهد با مرجع تقلید هم که عام و خاص مطلقه، پس این اولین دقت. من نمیخوام بگم صاحب اوروه مسامحه کرده، مسامحه کرد. یعتبر در مرجع تقلید اموری منها البلوغ، اینم تغییر دوم. من آقایون 14 تا آوردم، حالا شماره بزنید باید به 14 برسید، ولی بازم دلم قرار نگرفت که بگم فقط همیناست، ولذا ما به صاحب اوروه توجه میکنید، به صاحب اوروه میگیم شما که میگید یعتبر امور البلوغ فلان فلان، چون صاحب اوروه منها نداره، درسته؟ صاحب اوروه تعبیرش چیه؟ یشترت یا یشترت فی المجتهد امورون دو تا نقطه البلوغ والعقل. ظاهرش اینه که این امور 11 تا میشماره، درسته؟ خب ما حق داریم بگیم که جناب صاحب اوروه شما بعضی شرایط رو نگفتید، حتی رو همون مرجعیت بدون زعامت اگه اونا بیاد که خیلی شرایط رو نگفته، که حالا ما میگیم اگر مجتهد و مرجع تقلید رو هم همون مرجع تقلید معمولی که گاهی مثلا چند نفرشون در یه شهر هستن یا در یک مثلا حوزه علمیه ممکنه 10 تا مرجع باشن، حالا همون معنای ساده بسیطش هم، خب بعضی وقتا مثلا ببینید اگر یه مجتهدی خیلی شدیداً اهل احتیاطه، به قول بعضا مکثار در احتیاط، مکثار چجور بگم به شما، تعادل نداره. یه کتابی رو من دیروز دستم رسید، همون دیروز شروع کردم خوندن، حالا موقع خواب و اینا، ریشه ها و پیامد های احتیاط در اجتهاد و افتا. کتاب خوبیه، یکی از دوستان محترم ما، البته مصاحبه است، و این دوست زحمت کش ما آقای ضیایی فر، چرا اسم نبریم این حجاب معاصرت چرا داشته باشیم، دوستمون آقای سعید ضیایی فر این کتاب رو تدوین کرده، در مصاحبه با چند تا از اساتید ریشه ها و پیامدهای احتیاط در اجتهاد و افتا. دم چه کار خوبی، بحث احتیاط احتیاط در فتوا. خب اگر یک کسی آقا واقعا احتیاط کنه، حالا احتیاط هم دو رقمه، یه دفعه احتیاط میکنه تو فرایند فتوا، دقت کنید، یه دفعه یعنی تو خودت مسیر فتوا احتیاط میکنه، بیشتر فکر میکنه اگه بگه حرامه به حکم خدا نزدیکتره تا بگه جایزه. بعضیا دیدید که همچون گفتمانی دارن. بعضیا احتیاط نمیکنن تو فرایند افتا، احتیاط میکنن تو بیان فتوا، تو بیان فتوا، توجه میکنید؟ احتیاط میکنن تو بیان فتوا. این آقای بود قبل از شهید بهشتی، آلمان بود، آقای محققی، شنیدید؟ ایشون از طرف از آیت الله بروجردی میره آلمان. اینا فقه ها، نمیخوام قصه بگم. بعد بر میگرده از آلمان، میگه که حضرت آیت الله ما یه مشکلی در آلمان داریم، گاهی مردم ما رو دعوت میکنن، خیلی هم انسان های مؤدب خوب، منتها مسیحی هم. خب ما میریم منزلشون، اگر بفهمن ما اینا رو نجس میدونیم و غذاشون رو نمیخوریم و اینا، اصلا بدشون میاد و انزجار درست میشه. ما رفتیم اونجا تبلیغ اسلام کنیم، میشه ضد اسلام. آقای بروجردی رضوان الله علیه فرمودن که تو این مسئله شما از من تقلید نکنید، از آقای اسد ابوالحسن اصفهانی تقلید کنید، ایشون پاک میدونسته، ایشون پاک میدونسته، اسد ابوالحسن اصفهانی پاک میدونسته. خب حالا جالب اینه که نه مثلا این فتوا از آقای بروجردی منعکس میشه تو رساله یه جایی، که بالاخره برای کسانی که غرب زندگی میکنن خیلی حیاتیه. نگید پس اینایی که میرن چه کار میکنن، خیالتون راحت، خیلی هاشون اصلا مراعات نمیکنن، همه رو پاک میدونن از اول که از فرودگاه میرن، همه رو من دیدم دیگه، دیدم دیگه. هم ظاهرن آقای اصفهانی تو رسالش نیست که اهل کتاب پاکن. خب اینا رو ما میگیم احتیاط در بیان فتوا، احتیاط در فتوا، احتیاط در مثلا این الانشون نیاوردن، ولی ممکنه ما جز شرایطی بگیم که باید بیاد. حالا صبر کنید، لذا من گفتم منها، منها اموری هست، منها. حالا من 14 تاشو گفتم آقایون، اگر به 15 نرسید که نرسید، اگر هم یک کسی فکر کرد 14 تا رو کرد 15 تا 16 تا، خب البته این 14 تا اتفاقی شده، آفرین، نه که من می‌خواستم عدد 14 معصوم بیاد، نه چی
13 تا دایره است،
این که من نوشتم 17 تا دایره است،
13
تا نه، بله. حالا ببینیم کدومش هست. حالا ببینید، یکی بلوغه که اینو ما با صاحب عروه رفیقیم اختلاف نداریم، عقل بازم موافقیم. اگه یادتون باشه اون روزا ما یه شرطی اینجا اضافه کردیم، گفتیم برگه رو بخونم براتون، ول ادراک، درسته؟ تو پرانتز و عدم و سلب الادراک عن علل اطلاق. صبح برگه رو کاملش کردم، اضافه کنید او قریبون الی، اینم اضافه کنید، برگه رو تو برگتون اضافه کنید. ببینید این چی میخواد بگه. این میخواد بگه آقا بعضیا دیوانه نیستن ولی ادراک ندارن. حالا ادراک نداره یا به خاطر مثلا کهولت سن، یا مثلا به خاطر مریضی، رو تخت بیمارستان در حال اغماست، در حال کماست. البته ببینید من حواسم بوده بگم صرف سلب ادراک کافی نیست. خب حالا یک مثلا مجتهدی بیهوشیش کردن، برای عمل 2 ساعت دیگه هوش میاد، این که هوش میاد دیگه، نباید بگیم این صلاحیت نداره. اونی که علل اطلاق دیگه سلب ادراک ازش شده. بعد من صبح دیدم خیلی تون رفتم علل اطلاق، بله اضافه کردم یا قریب به اطلاق. خلاصه به جوری است که مثل افرادی که دچار مرگ مغزی هستن، دچار اغما هستن، دچار کما هستن، دچار سن زیاد که دیگه مثلا نمیتونه، فراموشی گرفته، سلب ادراک. به نظر ما این باید اضافه بشه آقایون جز شرایط. ولی ایمان بحثی نداریم، ول عداله خب اینم باز بحثی نداریم. منتها ببینید ما با آقایان تو معنای عدالت اختلاف داریم. هر دو میگیم عدالت، اما ما یه چیز اراده میکنیم، صاحب عروه و بزرگان یه چیز دیگه. خوشبختانه این بحثش در مسئله بعد 23 میاد دیگه، خیلی نباید منتظر بمانید، رد بشیم. حیات نه دیگه، دوتاست این بغل هم همین 14 تا همین جاست، این دایره دوتاش کنید. بله بله، این باید ولعق ول ادراد، پس 14 تا پیدا شد، درست شد، همینجا بود. حیات، عالمیت، اینا که ما قبول داریم، مثلا عالمیت صاحب عروه احتیاط میدونه، ولی ما احتیاط نمیدونیم. حیات رو ایشون در تقلید ابتدایی شرط میدونه، ولی ما در تقلید مطلقا شرط میدونیم، علل اطلاق، چه ابتدایی چه استدامتن، چون بقابر تقلید ما جایز نمیدونیم، ولی اینجا هیچ قیدی هم نداریم دیگه. اینا دیگه بحثاش گذشته. و عدم و اشتهاری به تولدهی من از زنا، فرق با صاحب عروه. ایشون میگه متولد از زنا نباشه، ما میگیم که چی؟ مشهور نم. و الا اگر کسی هیچ که خبر نداره، گفت دزد نگرفتن پادشاهه، فقط خودش خبر داره و خودش، این هیچ کس هم نمیدونه، بنام نیست کسی پخش بکنه. خب ما البته من اینجا برای احترام به بعضی از نکای گفتم علاوه چن غریب، یعنی قطعی نیست برای ما، ولی علاوه چن غریبه. علاوه چن غریبم که میدونید فتواست، یعنی کسی بخواد بگه آیا این فتواست یا نه، میگم بله فتواست دیگه. آقا اینو دقت کنید، خیلی دوست داشتم نگم، چون میدونی اینا رو میگیم بعد دردسر درست میشه، ولی و علمه بالاعراف والارضیات المحیطت دخیلت فلستنباط، زمان آگاهی تو تعبیر رسول خدا، البته فارسیش کنگی میشه زمان آگاهی، عالم باشه به عرفها و زمینه هایی که در اطراف استنباط داخله. البته من نمیگم مثلا یه چیزی که ربطی به استنباط نداره، حالا بدون مثلا حوادث آلمان چیه، حوادث نمیدونم اتحادیه اروپا چیه، خب هیچ. اما اگر دخالت داره در فتوا، یه مسئله رو میخواد نظر بده که زمان و مکان درش اثر داره که کمم نیست، مخصوصا مسائل اجتماعی باید ملاحظه بکنه. و غیر متسرع فی الفتیا، آقا یه کسی نباشه تسرع داره در فتوا. شاید شما دوستان حس نکنین من چی میگم، ولی من که خب نشست و برخاست دارم با بعضی از فضلایی که قطعا مجتهدن شرایط، ببینید طرف اصلا سری فتواشو میده، میگه علل وجه والقطع والبت، اگه تسرع در فتوا داشته باشه. من اینو فکر کنم نه که حالا به ذهن نرسیده بود، از آقای نجفی مرعشی هم دیده باشم، نگاه کنید در حاشیه، عدم و کونهی مکسارن فل افتاء بل احتیاط، این همون بود که گفتم به مناسبت که چرا صاحب عروه نگفته، کسانی که مکثارن در احتیاط به فتوا، میگه حالا احتیاط کن. آقا احتیاط یعنی چه؟ اگر به حسب عدله رسیدی به دلیل، فتوا بده. اگر نرسیدی بازم فتوا بده، ولی فتوا به چطور؟ اگر به من برسی فتوا میدی، ولی اگر به جواز برسی میگه حالا احتیاط کن. بنابر احتیاط، به نظر ما اینجور افراد صلاحیت اجتهاد رو یعنی تقلید رو ندارن. برای اینکه ما میخوایم به واقع برسیم، تمام دلیل رسیدن به واقع، یکی از موانع واقع همینه که نمیذاره به واقع برسه. رأی مجتهدم به ما هو که طریقیت نداره. بله، به ما هو طریقون الالواقع، و چون بهتر از مجتهد نداریم از مجتهد تقلید میکنیم. اگه داشتیم بهتر از مجتهد، از مجتهد تقلید میکردیم. خب وقتی کسی است که حالا نمیدونم کدومشو میگید، هرتاش میگید، کسی که اصلا تتبع نداره ادله رو، متسرع در فتوا تتبع نداره، ادله رو نمیبینه. یکی از آقایون میگه ما دلیلی نداریم بر ظلم، بر حرمت ظلم به غیر شیعه، مثل حیوان. میگه شما بار حیوان نمی کنی. خب به این بزرگوار که خیلی هم بزرگواره باید گفت که خب این همه روایت داریم. چرا
دیگه علم نیست
اینه دیگه؟
نه خب جواب این که علم نیست.
چی؟
اگه علم باشه سریع فتوا نمیده.
اینو حالا ببینید، من اینو برای که این اشکال رو نکنید گفتم ممکنه بعضی از شرایط به بعضی برگرده، اما در عین حال مستقلن میاد نهایتا میشه عام و خاص منوج. من اینو 100% رد نمی کنم، تو تنبیهات اومده، عجله نکنید. ببینید یه شرط دیگر رو ما گذاشتیم، ببینیم شما بزرگان عصر قبول میکنید نمی کنید. عدم و معروفیته بالفسق والفجور من غیر توبت واضح للناس من. یک کسیست آقا الان اهل فسق و فجور نیستا، اما مردم او رو به فسق و فجور میشناسن، باز گاهی به فسق و فجور میشناسن، میگن سابق این بود، هیم بهش میرسن میگن جلل خالق، چی بود و چی شد. این خوب اشکال نداره، اگر آدم فاسق و فاجری بوده ولی بعد متحول میشه همم میفهمن. اما این تحولش مردم میدونید، اگر اینو نگم میگید خب این که همون بحث عدالته، کسی که معروفه به فسق و فجور این عادل نیست، یا لااقل شما عدالتشو احراز نکردی. نه، من عدالتشو احراز کردم، ولی بین مردم به این سمت نیست. اینو حالا اگر به خود به همون بحث مذاق و خود این، مثلا این آدم بخواد مجتهد باشه، مخصوصاً مرجع عالی شیعه ام بخواد بشه، لوس شدن مرجعیت فهمه، شما رفتید باز نمیخواد دست بردارید، النظم و شرعیه فستنباط نظم، اینو درست بخونید، نظم نخونید. ببینید چجور بگم این رو که هم باید بگم سوگمندانه، هم ببینید ما وقتی تلاش مجتهدان رو میبینیم، بزرگان رو یا حتی برخی نهادهای قانونگذاری، اینا اهل استنباط هستن. امروز ها میگن اهل استنباطات اتمیک، یعنی جزنگر. مثلا تمام ابواب بی رو با خیارات، با میارات، با همه اینا استنباط کرده بر اساس مکاسب، اما به یک نظام شرعی در معاملات نرسیده. حتی بشن بگی نمیفهمه یا مسخره میکنه، یا بالاتر مسائل اقتصادی رو کار کرده اما به نظام اقتصادی نرسیده. شما فکر میکنید مشکل امروز کشور ما چیه؟ مشکل امروز کشور ما همینه دیگه، که نهادهای قانون گذار هی میخوان وصل پینه کنن و یه جاهایی هم که مثلا گیر میشه با همین حیل شرعی با همین تدابیر میخوان حلش بکنن و لذا میرسیم به همین نظام اقتصادی که شما میبینید. طبقات اقتصادی به شدت با هم از هم فاصله داره. یعنی الان میگم یه مقدار باید احتیاط کنم، نظام اقتصادی جمهوری اسلامی ما با کاپیتالیسم چه فرقی داره؟ شما بگید. اگر اونجا طبقات اقتصادی، طبقات فاحش وجود داره، اینجام هست. اگر نظامی نداره، سرمایه‌داری حرف اولو میزنه، اینجام داره میزنه. اگر ربا هست، خب اینجام، حال بگو نه این ربا نه، این کار کرده، این فلانه. بعیدم میدونم با این درصد قوی جایی باشه. ببینید این نشد. قرآنم فقط احل الله البی نیست یا روایات، کی لا یکون دولتم بین الاغنیاء منکم هم هست، ما عفا الله علی رسولهی من اهل القرا میگه این کارو بکنید. بعد از آیه ربا لا تظلمون ولا تظلمون هم هست، آیات حرمت کنز هم هست، آیات روایات این که طبقات باید به هم نزدیک باشه، کتاب و زکات رو ببینید هست، اینا هم جزءشه. اینا رو میگم که فردا نگن مثلا از کجا اومد اینا، شعار اینا روزنامه است. نه، ما با حفظ ادله عرض میکنیم. برید واقعا بعضی جاها باید رسید به یک نظام و اون وقت از درون نظام مسائل رو استنباط کرد. البته این مال فرض کنید شرایط جاهاییست که متعلق این مسائله، نظام ها، نظام اقتصادی، نظام سیاسی، خود نظام سیاسی. و یک کسی فرض کنید یه سری گزاره های اتمیک جدا جدا کنار هم میذاره، نظام سیاسی رو در میاره. خروجش هم میشه مثلا ولایت فقیه در حد امور حسبیه، این که میدید بعضی از افکار اینه. اما یک کسی نه، میاد از طریق عقل وارد میشه. حالا ممکنه ما مناقشاتی داشته باشیم ولی میرسه به مثلا ولایت مطلقه. ببینید اینا منظورمه، اگر تو اون باب ها باشه این فهم ها متفاوته. عدم و تلبسهی بالحال بعدی شو به ما ینافی شأن المرجعیه، نباید فلحال کاری که با شأن مرجعیت منافات داره مشغول باشه. ببینید آقایان، نمیدونم تو بحث عدالت یادتون هست یا نه، حال که ما میرسیم از فردا، شاید امروز هم برسیم. ببینید که در عدالت بعضیا میگن منافیات مروتم، بگید منافات داره با عدالت، بعضیا منافیات مروت رو با عدالت نمیبرن. اگر رو این مبنا بگیم عدالت یه چیز دیگه است که مشهور میگن، این در واقع میخواد بگه منافیات مروت مرجعیت رو نداشته باشه. حالا یه مرجعی است، فرض کنید قدیم هم میگفتن لباس نظامی بپوشه، لباس ارتشی، حالا دیگه گذشت، حالا علما میپوشن لباس بسیج، حالا شما یه لباس دیگه ای بگید مثلا، یا یه کارایی بکنه. دیروز داشتیم مثلا معامله میکنه دائم از این بنگا به اون بنگا، وقتی هم میپرسه میگه مگه حرامه؟ سوادی که دارم الحمدلله، اعلمم که هستم، گناه هم که نمی کنم، ولی خب کارم هم انجام میدم، دائمم این بر اون بر. به نظر ما خب این لوس کردن مرجعیت. حالا نظر ما این شده، دارم نگاه میکنم، بله. اما اینا دوستان یه نگاه به مسئله بود. اگر ما آمدیم در مرجعیت زعامت رو خوابوندیم و اصلا میخوایم شرایط زعیم رو بگیم، آقایون گاهی میبردن تو زعامت، تنبیه اول میگه یه شروطی اضافه میشه، نه که اینا کم بشه ها، اضافه میشه. میخواد با هم بخونیم مثلا الکفاعت سیاسیه، توان سیاسی. خدا رحمت کنه گذشتگان رو، بزرگان رو و اونی هم که زنده هستن سلامتشون بده. این شرط رو من اولین بار از مرحوم آقای شاهرودی دیدم، اسد محمود شاهرودی. ما تا گوشه اوروه نوشتم که اگه بناس بیاد جلو خوب بیاد جلو دیگه، حالا همین یه دونه رو میگید شما، اگه مرجعیت صاحب اوروه رو میگید، اوروه تو مقام زعامت و بیان شرایط زعیم نیست. میدونید که اوروه میخواد همون مرجعیتی که اطرافش بوده، قبلش بوده، بعدش بوده، نهایتاً مثلا یک تعینات اجتماعی هم پیدا می‌کردن، مثل آقای آخون که پیدا کرد، مثل آقای استبالحسن اصفهان، همین حد دیگه. نظرشون به کسی که در رأس هرم قدرت سیاسی مثل الان باشه نبوده. صاحب اوروه در این صدد نیست. خب اگر باشه، به نظر ما اینم باید بشه، فتانت، زیرکی، نتونن آقا زود کانالیزش کنن، این اطرافیان، تدبیر، بیتونه در بزنگاه ها بهترین تصمیم رو بگیره، تدبیر. این تدبیر آقایان در قرآن به حکمت تعبیر شده، در روایت به بصیرت تعبیر شده. حالا و کان ممن لا تزیغ به الامور ولا یتمادا فی الذل ولا یحسر من الفیء الی الحق اذا عرفه ولا تشرف نفسه علی طمع ولا یکتفی بادنا فهم دون اقصا و اوقفهم فی الشبهات و آخذهم بالحجج و اصبرهم علی تکشف الامور. شاید من صد بار اینو خوندم، اگه دقت کردید لحنم عوض شد دیگه، خیلی زیبا شد. این از اینجا به بعدش میدونید که این بخشی از نامه حضرت امیر به کی؟ به مالک اشتر. حضرت میگن اگر میخوای برای حکم بین الناس، حالا بگیم یعنی قضاوت، یا نه میخوای والی مشخص کنی، به مالک مینویسن، این آدم ها رو انتخاب کن. لا تزیغ و بهل امور، یعنی ناتوان نباشه، امور تو تنگنا قرارش نده، پرقدرت باشه، با نشاط باشه. حالا چراغوبه نندازید تو این، بگید این میره تو فلانی، میره تو این، اشکال نداره، به هر حال بیاریم تصریح کنیم. لا یتمادا فی الذل، در لغزش مقاومت نکنه، نره جلو. لا یحسر من الفیء الی الحق اذا عرفه، اگر حق و شناخ سری بیاد به طرف حق. میدونی که بعضیا میگن حالا لازم نیست که ما، واجب نیست که اعلان کنیم اشتباه کردیم. نه، اگر میخواد زعیم باشه، دیدی یه جا اشتباه شده باید بگه. ولا تشرف دیگه نخونم براتون. بعضی این شرط ها میدونید مثل همون لا یکتفی بعدنا فهم دون اقصا، یعنی تو وقایع تا کنه وقایع بره بعد داوری کنه. در شبهات وایسه، در واضح شدن امور نیرو بگذاره تا خوب این امور معلوم بشه. آقا زعیم سیاسی، لذا ما به مثل آقای خویی، حالا کار به صاحب عروه نداریم، میگیم شما که هی میگفتید زعامت مسلمینه و لذا بعضی از شروطو به هر حال غالب کردید، خب خوب بود که آخر کار یه تنبیهان هم میآوردید، میگفتید چون ما گاهی وقتا تو مرجعیت زعامتو میبینیم این شروط هم باید باشه. آقایون تنبیه دوم، من خیال بعضی دوستان رو راحت کنم. ببینید ما قبول داریم با بعضی از نگاه ها، گوش میکنید، ممکنه این شروط تداخل کنن، مخصوصا عدالت طبق تفسیری که ما داریم، شاید تمام این شروط حضرت امیر بره تو شرط چی؟ شرط عدالت. چون من حالا یه قدری براتون بگم، منتظرتون نظرم تا روز شنبه، ما عدالت رو که فقط حسن فاعلی نمیدونیم. تو تفسیر آقایون کسی ممکنه کار شم رو بکنه ولی عادل باشه، چون میگن عدالت به حسن فاعلیه نه حسن فعلی. ما انشاءالله خواهیم گفت که نه، اینجوری هم نیست که عدالت فقط حسن فاعلی باشه، حسن فعلی میخواد. خیلی از اینا برمیگرده به حسن فعلی، میره تو عدالت، حالا شاید رو مبنای آقایون هم احیانا بره، بعضیش ممکنه بره تو اعلمیت که دوستمون هم یه اشاره کرده، من مخالف نیستم. و اما یه چیز دیگه هم بگم و بحث رو جمعش بکنم. ببینید ما یه اعلمیت در احکام داریم، یک اعلمیت در موضوعات داریم، و شرایطی که بیان میکنیم گاهی به عنوان اعلمیت در احکام، نه اعلمیت در موضوعات. بدونید که ما معتقدیم نباید فقیه در موضوعاتی که کار کارشناسی میخواد چه کار بکنه؟ دخالت بکنه. وقت نیست، ولی من اینو بگم براتون، اگه وقت دوستان عجله دارن من عذرخواهی میکنم، میتونن پاشن. یه بحثی داشتیم ما تو بحث کمیته فقهی پنجشنبه گذشته رو معاملات با اطلاعات پنهان. هیچ وقت فکر کردید مثلا یه کسی توی شرکتیه، مدیر عامل شرکته یا مسئول مملکتیه، یه اطلاعات پنهانی این داره که دیگران ندارن، از این اطلاعات پنهان استفاده میکنه و معامله میکنه، آیا این معامله درسته یا نه، حرامه یا نه، صحیحه یا نه؟ بعد جوابهای اومده بود که دوستان زحمت کشیده بودن استفتام کرده بودن، واقعا من فهمیدم که چقدر فقیق مثلا بعضی مطالب گفته بودن که ربطی به سوال، چون معامله بر اساس اطلاعات پنهان، دوستان یه اصطلاح جهانی تعریف داره، تعریف خاص داره، اینطور نیست که ما پیش خودمون یا لغت رو نگاه کنیم، پنهان که معلومه، اطلاعات هم که معلومه، معامله هم که معلومه، نه، این کارا با امید و ده خدا حل نمیشه. نه، وقتی میره تو بازار اقتصاد باید در اون به اصطلاح لاین تعریف بشه و معنا بشه. این البته یه نکته ایست که این شرایط مال اونجا نیست، این شرایط نیست، و من تأسف میخورم دوستان که گاهی وقتا بزرگوارانی وارد این بحثا میشن، با همین کنار دستشون یه ده خدا میذارن، امیدو میذارن، اون مرحوم معینو میذارن، و بعد میخوان اصطلاحات سیاسی رو، اقتصادی رو، اینا رو چیکار بکنن، با اینا حل کنن، بعدم جواب بدن. اینم نکته سوم که این خیلی ربطی به بحث نداشت، من نوشتم هم استطرادن اومده. خب من دوست داشتم مسئله 23 رو وارد بشیم ولی نشد، خب اشکالم نداره، انشاءالله پیش مطالعه میکنید. بحث 23 به غایت مهمه، تا شنبه الحمدلله رب العالمین.